انسانیت. روز بخیر. ساعت 15 و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. شنوندگان محترم دعوت میکنم لطفاً تا ثانیهای دیگر شنونده برنامه مجله سالمندی باشید که به صورت زنده و مستقیم توسط همکار و نجمندم تقدیم شما خوبان میشه.
بزرگ را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اونا چون شاد باشه مام شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن، مام خوشه.
عزت احترام
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نهنی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتونو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، اینجا رادیو سلامت هست و شما برنامه مجله سالمندی رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی. من زهرا حاجی زاده هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا این لحظه از برنامه‌های این شبکه رادیویی استفاده کرده باشید. امروز با حضور جناب آقای دکتر محسن مسعودی که ایشون فوق تخصص گوارش و کبد هستن، درباره پیشگیری از سرطان روده بزرگ صحبت می‌کنیم. یکی از مهمترین هدف‌گذاری‌های ما در ساخت و تولید برنامه‌های رادیو سلامت، موضوع پیشگیری از انواع بیماری‌ها و همینطور پیشگیری از انواع بدخیمی‌ها و سرطان‌هاست که خدمتتون عرض کردم امروز به موضوع پیشگیری از سرطان روده بزرگ اختصاص داره برنامه مجله سالمت. که شما هم میدونید عوامل خطر مرتبط با انواع سرطان ها در یک بازه زمانی طولانی زمینه رو برای ابتلا به سرطان و بدخیمی آماده میکنه. در مورد سرطان روده بزرگ و یا سرطان کلون هم همین موضوع در واقع صدق میکنه و لازم هست که عوامل خطر این سرطان رو همه با هم بشناسیم، اگر میدونید مرور کنیم با هم دیگه و همینطور راهای پیشگیری. امروز در برنامه مجله سالمندی به موضوع شیوع سرطان روده بزرگ، سن شیوع اون و همینطور عوامل خطر اشاره خواهیم کرد. راجع به راهای پیشگیری صحبت میکنیم و در واقع اشاره هم خواهیم داشت به درمان این نوع از سرطان، سرطان روده بزرگ. مسیرهای ارتباطی ما رو خواهش میکنم به ذهن بسپارید. شماره تلفن 2265-2876، همینطور سامانه پیام کوتاه 3100-3100. توانیاب هم عنوان بخشی است که در خلال برنامه تقدیمتون خواهیم کرد و موضوع بخش توانیاب ما کفش‌های طبی است که میتونید توصیه‌های جناب دکتر نصیر بازرگانیان متخصص اورتز و پورتز رو درباره تهیه کفش‌های طبی برای سالمندان بشنوید. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی خدمت شما عزیزان بگم: 2265-2876، همینطور 3100. بله آقای دکتر، محسن مسعودی بزرگوار، فوق تخصص گوارش و کبد، عضو هیئت نیدانش کلون پزشک ایران، مهمان برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمد میگم به شما.
به نام خدا، منم خدمت تمام شنوندگان سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی سلامتی رو دارم.
متشکرم. به نظر میرسه که آقای دکتر لازم هست که ما راجع به میزان شیوع این سرطان صحبت بکنیم، برای اینکه در واقع اهمیت پیشگیری از اون رو بتونیم فرصت کنیم، و همینطور اینکه در چه سنینی این سرطان شیوع بیشتری داره و اگر در نژاد یا گروه در واقع در بعضی از گروه های سنی شیوع بیشتری داره راجبش بر ما صحبت کنید ممنون میشه.
سرطان روده بزرگ به صورت کلی یکی از شایع ترین سرطان هایی که در دنیا وجود داره.
بله.
به صورتی که دومین عامل مرگ و میر سرطان در دنیا هست و سومین عامل سرطان در دنیا هست. توی آمارایی که توی کشور خودمون هست در واقع حدود چهارمین عامل سرطان هست در ایران. به صورت کلی 10% از کل سرطان ها رو شامل میشه و نکته که وجود داره در ایران از نظر شیوع، ما در سالهای گذشته میبینیم که میزان تشخیص پلی و سرطان هم توی کشور ما افزایش پیدا کرده که خب دلایل خاص خودش رو داره. شاید قبلا ما کولونوسکوپی را که انجام میدادیم تعداد پلیپ کمتری میدیدیم، هرچند که الان خب تکنولوژی دستگاه و تشخیص ها و انجام بهتر شده، ولی در هر صورت ما گاهن 20-30% افرادی رو که الان کولونوسکوپی میکنیم ما میتونیم پولیپ ها رو درشون ببینیم که در واقع این پولیپ ها میتونن زمین ساز سرطان های بعدی باشن اگر که درمان نشن. از نظر سنی خب عمدتاً سن این افراد عمدتاً بالای 50 ساله، ولی خب سن زیر 50 سال مبرا از این قضیه نخواهد بود و میتونه در هر سنی ایجاد بشه. از نظر شیوع در خانم ها آقایون اکثر مطالعات نشون میده که تقریبا این با هم برابره، حالا شاید بعضی مطالعات کمی آقایون رو بیشتر بدن، ولی خب عمدتا در این دو در واقع دو گروه تقریبا مشابه است. این از نظر کل حالا مختصری از اپیدمیولوژی یا شیوع این بیماری بود.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم دکتر. پس ما در واقع قربالگری هامون رو مطابق با سن ابتلا و یا در واقع سن شیوع ابتلا به این سرطان فکر میکنم الان در کشور تنظیم کردیم. البته فقط اطلاع رسانی به نظرم مهم نیست و برنامه‌ریزی هایی که حالا نظام سلامت داره انجام میده در این زمینه، یا حالا اطلاع رسانی هایی که باز اونها هم از جز از طریق ما میتونه به عنوان عوامل مهم یا عوامل مؤثر باشه برای پیشگیری و برای تشخیص به موقع. اشاره هم به پولیپ داشتید، در واقع زایات پولیپ زایاتی هستن که میتونن به سرطان روده بزرگ تبدیل بشن.
از نظر تعریفی خب ما بالا گاهی اوقات بعضی هم ممکنه بین پولیپ و کلیت دو تا کلمه تقریبا مشابه است، گاهی اشتباه میشه. وقتی میگیم کلیت، در واقع کلمه کولون به انگلیسی به معنای روده بزرگه، وقتی ایت بهش اضافه میشه کلیت میشه التهاب روده بزرگ، در نتیجه این افرادن که یک التهاب زخم در روده شونه. وقتی میگیم پولیپ، در واقع یه بافت یا یه گوشت اضافه، یه چیز اضافه است که در روده بزرگ نبوده ولی خب ایجاد شده که حالا میتونه به اشکال مختلفی باشه و اون بافت اضافه است که به تدریج ممکنه که تغییراتی درش ایجاد بشه و تبدیل به سرطان بشه. خیلی از سرطان ها روی پای پولیپ ایجاد میشن و سیرش حدود بین 5-15 سال طول میکشه از زمان تشکیل یه پولیپ و تبدیل شدنش به سرطان. به همین خاطر ما معمولا فواصل بین قربالگریمون که عمدتا کولونوسکوپی هست رو همون فاصله 5-10 سال قرار میدیم.
بله.
برای اینکه بتونیم در واقع پولیپ رو زودتر تشخیص بدیم و با در واقع درمان اون پولیپ بتونیم پیشگیری کنیم از ایجاد سرطان روده بزرگ.
بله بسیار خوب. و چند درصد از این پولیپ ها شانس تبدیل شدن به بدخیمی رو دارن؟ یعنی در واقع میخوایم این رو اینجا بگیم که اون دست از افرادی که پولیپ درشون تشخیص داده میشه که، و معمولا هم فکر میکنم در کولونوسکوپی شما این پولیپ ها رو بر میدارید به هر دلیلی،
اصولا برداشته میشه.
بله.
یعنی اصولا پولیپ ها حالا عمدتا در مراحلی که اولیه تشخیص داده میشن اندازه‌هاشون خب خیلی بزرگ نباشه و قابلیت برداشت از طریق اندوسکوپی رو داشته باشن، معمولا به راحتی میشه توسط اندوسکوپی یا هم کولونوسکوپی برداشته بشن.
بله.
ولی اگر از یه حدی دیگه حالا بزرگتر بشن، علارغم اینکه ممکنه بدخیم نباشن، ممکنه حتی نیاز به جراحی هم پیدا کنن برای اینکه اون قسمت از روده پاکسازی بشه. از نظر اینکه چند درصد اینا ممکنه تبدیل بشن، شاید خود من متوسط بگم 1% در سال، یعنی اگر مثلا 10 سال بگذره 10%، اگر حدود 20 سال بگذره شاید 20 تا 25% اینا میتونن تبدیل به سرطان بشن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما آقای دکتر مسعودی عزیز، بریم سراغ عوامل خطر. اون دست از عوامل خطری که ما نگران هستیم و به عنوان عوامل خطری که میشناسیم که اینها میتونن منجر به ایجاد حالا پولیپ بشن و نهایتا سرطان روده بزرگ رو بر ما بفرمایید.
خب یه سری عوامل هستن که اینا بر واقع به عنوان عوامل خطر یا ریس فاکتور در واقع بهشون بگیم، اینا عواملی هستن که احتمال ایجاد یک پولیپ یا سرطان رو زیاد میکنن.
بله.
یه عامل مهم همون سنه که گفتیم، سن که بالا میره این قضیه رو ایجاد میکنه. یه عامل خیلی مهم سیگار که گاهن 2 تا 3 برابر ممکنه این قضیه رو اضافه کنه. چاقی گاهی تا 2 برابر احتمال رو زیاد میکنه. دیابت میتونه تا 2 برابر احتمال رو زیاد کنه. سوابق فامیلی خیلی مهمه. اگر یک نفر در فامیل درجه 1 پولیپ یا سرطان داشته باشه، این احتمال رو 2 تا 3 برابر افزایش میده. اگر که فامیل مخصوصا زیر 50 سال باشه، باز این خطر ممکنه حتی تا 4 برابر افزایش پیدا کنه. بنابراین خیلی مهمه که ما اگر یک نفر سرطان روده داره یا پولیپ در روده داره، اون فامیلش حتما نیازه که مورد بررسی قرار بگیرن و چک بشن. و حالا اینجور نباشه که یه نفر بیاد و بهتر اون فردی که این مشکل رو داره به خانوادهش حتی اعلام کنه. ما گاهی می‌بینیم که خب ممکنه که حتی برادر خواهر خیلی از هم اطلاع نداشته باشن، بهتره که اطلاع رسانی بشه که اونا هم چک بشن و به نفعشونه. حالا ما غیر از سیگار، بعضی هم ممکنه فکر کنن قلیون عارضه ای نداره.
بله.
عارضش گاهن بیشتر از سیگاره. مواد دیگه ای که از مواد مخاطر، تریاک میتونه ریسک رو ببره بالا. مشروبات الکلی، الکل میتونه ریسک رو افزایش بده. از نظر نوع غذایی، غذایی که پرچربن، گوشت‌های پرچرب میتونن این ریسک رو افزایش بدن. غذاهای فست فود میتونن این در واقع ریسک رو افزایش بدن. و به طور کلی حالا صنعتی شدن، شهرهایی که میره به سمت صنعتی شدن، حالا میتونه دلایل خیلی متنوعی داشته باشه در این شهری که حالا از آلودگی هوا گرفته تا انواع اقسام تشعشعات گرفته تا پارازیت ها تا خیلی چیزهای دیگه که ممکنه ملموس هم نباشه. اینا ممکنه که وقتی که یک شهری به سمت صنعتی شدن میره، در واقع آلودگی های بیشتری رو ایجاد کنه و فر رو حتی در استرس بیشتر قرار بده. و این در واقع این مجموعه تجمع این اتفاقاتی که در یک شهر صنعتی میفته، فرد رو مستعد کنه به این که دچار این مشکل بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. خب فکر میکنم که این در واقع تاکید، این صحبت پایانی شما تاکیدی بر این داره که به هر حال صنعتی شدن هست که میتونه یک عاملی برای تغییر سبک زندگیمون باشه.
بله.
و همین صنعتی شدن باعث شده که خیلی از افراد احیانا حالا ورزش نکنن، غذاهای آماده استفاده بکنن، که اشاره داشتین که مصرف این غذاهای آماده یا حالا موضوع اضافه وزن که باز میتونه متعاقب مصرف غذاهای آماده به وجود بیاد، کم تحرکی یا چاقی علل مهمی هستن برای ابتلا به سرطان کلون و سرطان روده بزرگ. خیلی ممنونم آقای جناب دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران، مهمان برنامه مجله سالمندی ما هستند و داریم راجع به سرطان کلون صحبت میکنیم، سرطانی که دومین عامل مرگ و میر بین سرطان ها در کل دنیا سومین سرطان شایع و چهارم در دنیا و چهارمین سرطان شایع در ایران هست و 10% کل سرطان ها در واقع میتونه سرطان کلون باشه. از طریق 22-65-28-76 سوالاتی که دارید خواهش می‌کنم مطرح بفرمایید، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 پیشگیری از سرطان روده بزرگ. اینجا رادیو سلامت، برنامه مجله سالمند. از سرطان روده بزرگ رو در برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت به طور زنده تقدیمتون میکنیم. تا حوالی ساعت 16 در خدمتتون هستیم. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن ماست، همینطور 3102 سامانه پیام کوتاه که میتونید سوالات خودتون رو راجع به موضوع برنامه امروز ما پیشگیری از سرطان روده بزرگ مطرح کنید. بله، جناب آقای دکتر محسن مسعودی فوق تخصص گوارش و کبد در کنار من هستن. آقای دکتر مسعودی به عوامل خطر سرطان روده بزرگ، سرطان کلون اشاره فرمودین، سن یکی از عوامل خطر هست، فرمودین که معمولا بعد از 50 سالگی احتمال ابتلا به این سرطان افزایش پیدا میکنه. سیگار رو به عنوان یکی از عوامل خطر مطرح کردین که 2-3 برابر میتونه در افزایش ابتلا به این سرطان نقش داشته باشه. و اونایی که فکر میکنن که قلیان عامل خطر نیست، آقای دکتر مسعودی تاکید کردن اتفاقا قلیانی که از عوامل خطر مهم و حتی شاید با خطر بیشتری باشه و در بین مواد مخدر به تریاک اشاره فرمودین، مصرف الکل یا حالا در واقع مشروبات الکلی یکی دیگه از عوامل خطر هستن و موضوعات مرتبط با سبک زندگی مثل چاقی که اون همگاهی تا 2 برابر احتمال ابتلا رو افزایش میده، دیابت به عنوان یک عامل خطر دیگه مطرح هست و همینطور سابقه فامیلی. حالا آقای دکتر به سابقه فامیلی اشاره داشتین، فکر می‌کنم این نکته خیلی اهمیت داره. اگر خدای نکرده فردی یا افرادی مرادر این موضوعی که اشاره کردیم در واقع من می‌خوام که تا چقدر سیتش قابل گسترش هست، یعنی اگر فردی مبتلا هست بعد خواهر و برادر مورد بررسی قرار بگیرن، یا اگر خدای نکرده پدر و مادری مبتلا باشن بعد فرزندانشون هم مورد بررسی قرار بگیرن یا خیر؟
اون فامیل هرچی به فرد نزدیکتر باشه، بله. حالا فامیل درجه یک میشه پدر مادر، خواهر برادر و فرزندان،
بله.
حالا حتی یه مرحله بعدتر ممکنه مثلا پدر بزرگ باشه یا نوه باشه. خب این هرچی که فامیل نزدیکتر باشه این خطر بیشتر میشه. وقتی میگیم فامیل درجه یک، در واقع اگر یک نفر دچار مشکل شد دیگه اون موقع باید پدر مادر، خواهر برادر و فرزندانش شک بشن. اینی که ما به صورت کلی در یه جامعه، حالا جدای از اگر کسی سوابق فامیلی رو نداره، توصیه‌مون بر اینه که از حدود سن 45 تا 50 سال این در واقع قربالگری شروع بشه. یعنی ما حالا قبلا 50 سال رو میگفتن، الان با توجه به اینکه شیوع حتی مثلا تو ایران نمیدونم پایین‌تر اومده، شاید 45 سال حتی مقبول‌تر باشه که ما بگیم از این سن شروع میکنیم. معمولا قربالگری رو بین حدود 45-50 شروع میکنیم تا 75 سالگی. از بعد از 75 سالگی دیگه نیازی به قربالگری نداریم یا توصیه نمیشه، مگر اینکه فرد دچار علائم خاصی بشه که فکر کنیم مشکل داره، اون موقع قربالگری رو براش انجام بدیم. برابر این فاصله بین 45-50 تا 75 فاصله مهمیه برای پیشگیری.
و فواصل خود اینا چقدره؟
چون که
فرض کنیم که یک کسی برای پایه انجام بده
پولیپ به سرطان ممکنه حدود 5 تا 15 سال طول بکشه، ما اون فاصله رو حدود 5 تا 10 سال معمولا می‌ذاریم که این کار انجام بشه. حالا اگر فردی در فامیلش مشکل داره، اگر فرد در فامیلش پولیپ داره، 5 سال از سن اون کم می‌کنیم. مثلا یه نفر اومده در 35 سالگی پولیپ داره، خانوادش در سن 30 سالگی باید چک بشن. اگر در سن 35 سالگی سرطان پیدا کرده 10 سال کم میکنیم، خانواده باید از 25 سالگی چک بشن. اینجا دیگه اون مرز 50 سال مطرح نیست، این دیگه وقتی در سن پایین دچار میشه خانواده هم در سن پایینتری در لیست قرار میگیرن، در سن پایینتری قربالگری براشون بایستی که حتما انجام بشه.
و در خود فردی که پولیپ دیده شده چی اون فاصله چقدر تغییر میکنه؟
ما اون فواصل رو بستگی به نوع پولیپ داره، ممکنه این فواصل بین 6 ماه تا 5 سال متغیر باشه، بستگی به حالا تعداد پولیپ و پاتولوژی پولیپ و عود پولیپاش. ممکنه این اعداد خیلی دیگه حالا اعداد ثابتی برای همه در واقع توصیه نشه. در بیماری خاصی هستن که اینا مسائل ژنتیکی به مطرح است که اینها در سنهای خیلی پایین حتی در کودکی دچار میشن که عمدتا اینها دچار پولیپوز میشن. پولیپوز معمولا کسایی هستن که تعداد پولیپاشون بالای 100 تا باشه، یعنی مقدار زیادی در پولیپ در رودشونه، که اینا وقتی که پولیپا درشون ظاهر میشه در واقع توصیه میشه که حتی رودشون برداشته بشه. بعد اون مسائل ژنتیکی درشون چک میشه و اون موقع است که دیگه خانواده ممکنه حتی در سن حتی 10 سالگی هم در واقع مجبور بشه کولونوسکوپی کنه یا تستای ژنتیکی رو بده برای پیشگیری، چون بعضی ژن‌ها مثل ژن فپ این وقتی که ایجاد میشه ایجاد سرطان در صورتی که جرودش گاهن جراحی نشه ممکن تا 100% اتفاق درش بیفته. در نتیجه افرادی که مسائل ژنتیکی خاصی رو دارن اینا دیگه عملاً از اون پروسه قربالگری بالا 50 سال عملاً جدا میشن و مسیر دیگه رو طی میکنن.
بله بسیار خب، حالا شاید به ذهن سپردن این فواصل کم برای ما مشکل باشه، ولی نهایتا این که به حال پزشک تصمیم میگیره همونطور که اشاره کردیم با توجه به شرایط بیمار، با توجه به در واقع پاسخی که اون نمونه که رفته آزمایشگاهی یا برای آسیب شناسی متفاوت خواهد بود. اما آقای دکتر مسعودی بزرگ، بریم سراغ علائم ببینیم که آیا سرطان روده بزرگ، حالا نمیدونم الان میخواییم به علائم پولیپ هم اشاره کنیم یا اینکه نه فقط میخواییم بریم سراغ سرطان روده بزرگ، چون یه درصدی از پولیپ ها بدخیم میشن و البته ما تمرکزمون رو همین قضیه پولیپ هست به عنوان یک عامل پیش
خب سرطانی. اگر بخواییم علائم رو بگیم شاید بیشترین علامت بی علامتی باشه مثلا برای پولیپ.
مثل خیلی از سرطان
95% علائمی ندارن. در نتیجه اینه که ما فکر کنیم مثلا میتونیم صرف کنیم، بگیم ما که الان علائمی نداریم که، صرف کنیم و مثلا قربالگری رو انجام ندیم، اقدامی انجام ندیم، اگر علائم پیدا کردیم مراجعه کنیم. متاسفانه وقتی علائم شروع میشه گاهن خیلی دیره، در نتیجه حتی خود سرطان روده بزرگ تا 50% تا اواخر اینه که بخواد خیلی پیشرفت کنه باز علائمی نداره. در نتیجه بهترین کاری که میشه انجام داد اگر بخوایم کاری بکنیم که پیشگیری کنیم باعثی که قربالگری کولونوسکوپی رو در واقع یا کارهای دیگر رو انجام بدیم برای پیشگیری. ولی خب به هر صورت یه تعدادی افراد دچار علامت میشن که این علائم حالا در هر سنی میتونه قابل ملاحظه باشه، مخصوصا سن بالای 50 سال. یکی از علائم تغییر اجابت مزاج
مهنم.
که این تغییر اجابت مزاج میتونه به صورت اسهال باشه یا به صورت یبوست. ما از نظر تعریفی اگر بیشتر از 3 بار در روز دف باشه میگیم فرد اسهال داره، اگر کمتر از 3 بار در هفته باشه میگیم یبوست داره. حالا اگر مخصوصا فرد این اجابت مزاجش تغییر ناگهانی درش اتفاق بیفته خب میتونه و طول بکشه میتونه اهمیت داشته باشه. باریک شدن مدفوع میتونه اهمیت داشته باشه. یکی از نکات خیلی مهم خونریزیه، دیدن خون در مدفوع خیلی باید بهش اهمیت داد. درسته که عوامل شایعش مثل بواسیر یا زخمای معقد اینا میتونن باعث خونریزی بشن، ولی حتما باید که این اثبات بشه که این عامل خونریزی مثلا بواسیره و صرف این که ما بگیم انشالله که بواسیره و کاری براش انجام ندیم میتونه بسیار مشکل ساز بشه. کما اینکه خیلی از کسایی که سرطان روده دارن بواسیر هم دارن، ممکن حتی از بواسیر هم خونریزی داشته باشن. در نتیجه حتی وجود بواسیر هم دلیل نمیشه که فرد یه مشکل دیگه‌ای در رودهش نباشه. بنابراین هر گونه خونریزی از با مدفوع یا خونریزی از مقعد رو بایستی که بهش بها داد و این خب خیلی میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از مشکلاتی که بعداً ایجاد میشه. تغییر اجابت مزاج گاهی اوقات میتونه در تودهایی که نزدیک مقعدن احساس گیر، احساس عدم تخلیه رو ایجاد کنه که باید بهش دقت بشه. دردهای شکمی میتونه ایجاد بشه که این دردها گاهی میتونه ناشی از انسداد نسبی روده باشه یا اختلال در حرکت روده باشه. گاهی اوقات چون افراد ممکنه خونریزیایی داشته باشن که اصلا به چشم نیاد، ما حالا بهش میگیم خونریزی خون مخفی در واقع، و اینقدر نیست که فرد بتونه اون رو تغییر رنگش رو در مدفوع ملاحظه کنه، ولی میتونه ذره ذره خونریزی کنه و فرد کم خون بشه و میتونه اولین علامتش فرد با یه احساس ضعف و بیحالی مراجعه کنه بدون اینکه بدونه کم خونه. بعد آزمایش که میشه متوجه میشه که فرد دچار کم خونی شده. حتی در سنهای بالا فرد وقتی که کم خون میشه ممکنه زمینهای قلبی هم داشته باشه و مثلا بیاد با درد قلبی. ما مریضهای زیادی داریم که میرن با تغییرات نواری در سی سی و بستری میشن، بعد نگاه میکنیم میبینیم که خب کمخونی شدیدی داره که یک اون کمخونیه در واقع باعث شده که علائم قلبیش در واقع تظاهرات خودش رو بروز بده. دیدن یعنی کمخونی فقراهن اهمیتش حتی خیلی بیشتر از اینه که ما توی مدفوع خون رو ببینیم. اون نشون میده که فرد مقدار زیادی خون رو در گذشته از دست داده و دچار کمخونی فقراهن شده. حالا اگر که بیماری محدود از محدوده روده خارج بشه ممکنه که مثلا کبد رو درگیر کنه، اون موقع است که فرد ممکنه با دردهای روی کبدش در قسمت‌های راست و بالای شکم حتی با زردی مراجعه کنه به علت درگیری کبد در اون صورت، یا حتی به ریه در واقع درگیر بشه با حتی مشکلات تنفسی مراجعه کنه که اینا در واقع دیگه علائم دیررسی هستند که ممکنه که در یک سرطان روده ایجاد بشه.
بله آقای دکتر، شما به موضوع قربالگری اشاره فرمودین که خب در واقع قربالگری که انجام میشه کولونوسکوپی است و به سن هم اشاره فرمودین که بین 45 تا 50 سال، حالا اونایی که عوامل خطری در واقع یا سابقه فامیلی ندارن برای اولین بار این کار انجام میشه. پس در واقع تست مدفوع هم برای خونریزی یا خون مخفی هم یکی از راه‌های قربالگری هست یا نه؟ من می‌خوام که این رو هم دوستان باید در واقع لحاظ بکنن در آزمایشاتی که دارن انجام میدن. البته پزشک باید درخواستشو بده.
بر صورت دیدن یعنی چک کردن خون یکی از کارهای خوبی هم که الان
شاید ساده تر هم باشه، راحت تر هم باشه، در دست
مرکز بهداشتی تو ایران الان دارن انجام میدن اندازه گیری خون مخفیه. ما الان خب مریضای زیادی داریم که خب پیش علائمی هم ندارن، صرفا به این دلیل که یه خون مخفی که یک آزمایشیه که خب ارزانه و حالا صدمه به برای مریض نداره و هر جایی رو هر آزمایشگاهی باشه میتونه انجام بده، در واقع تست خون مخفیه. حالا تست خون مخفی الزاماً جای کولونوسکوپی رو نمیگیره، ولی خب بالاخره اگر که بخوایم به صورت حالا توی جمعیت کلی رو چک کنیم خب کار خیلی خوبیه و چک کردنش میتونه خون رو نشون بده. حالا وجود خون الزاماً به معنای سرطان روده نیست، میتونه دلایل متنوعی رو داشته باشه، ولی کار خیلی خوبیه که حداقل سالی مرتبه توصیه میشه که انجام بشه و میتونه در پیشگیری خیلی در واقع کمک کننده باشه.
بله خیلی ممنونم. یه موضوع رو تاکید داشتین که شایع‌ترین علامت بی علامتی هست، اما یه جای نگرانی هم حالا آقای دکتر به نظرم هست و اونم این موضوعه که اون علائمی رو که الان بهش اشاره فرمودیم مثل مثلا تغییر اجابت مزاج، مثل حالا دیده شدن خون در مدفوع، خونریزی واضح، حالا اون چیزی که افراد خودشون متوجه میشن، احساس عدم تخلیه و بعضی از دردهای شکمی، نسبت به این علائم هم گاهی وقتا می‌بینیم که افراد بی‌توجهن، یعنی این علائم رو داشتن سالها و بعد حالا مراجعه کردن در زمانی که به هر حال بیماری خیلی پیشرفت کرده. اجازه میدین که ما در واقع پیمکی که از دوستان رو آیدوکتو مسجد من اینجا مطرح بکنم. گفتن که خانم